ما اگر که سیخ و اونایی رو در نظر بگیریم که این کامنت ها رو میذارن، ما زیاد ناراحت نمیشیم که سیخ بسوزه. اینو بگم اول، ولی اینم بگم که منم خب ناراحت میشم، من خیلی گاهی اوقات خیلی عصبی میشم، ولی خب میدونین برای من حل شده این قضیه که یا این برخورد اکسال عمل کویفوب بر اساس ناآگاهیه.
سلام، من شیرین هستم.
و من مارال.
من و مارال هر موقع با هم میشینیم گپ بزنیم، یهو سر یه موضوعی که مورد علاقه جفتمونه بحث میکنیم و همیشه هم دوست داشتیم که بقیه هم تو این بحثا شریک بشن.
برای همین تصمیم گرفتیم ترشحات ذهنیمون رو با شما در میون بذاریم و اگه شما هم دوست داشتید تو این بحثا شرکت کنید. این قسمت مهمون ما ملیکا زره که باهاش میخوایم راجع به مسائل مربوط به LGBTQ، رنگین کمانی ها، دگرباش ها، هر جوری که بگیم متوجه میشین منظورمون کیان، با راجع به اونا صحبت بکنیم، بخشی از جامعه که یه وقتایی اکثریت باهاش بدرفتاری میکنه.
برای ارتباط با ما هم که دیگه راه ها رو میدونید دیگه، ولی اصلی ترینش همون ایمیله. به همون ایمیل بزنید به آدرس ترشحات ذهنی@gmail.com. میتونید وایس مسیج بفرستین، میتونید نوشتاری بفرستین، میتونید ویدیو از خودتون بگیرید بفرستین، نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در اشتراک به اشتراک بذارید.
قبل از ادامه هم لطفاً اون دکمه سابسکرایب رو بزنید. بچه هم اگه دور و بر هست بگید بره بخوابه، اگرم وقت خواب نیست بگید بره تو اتاق به کارهای گذشته و آیندهش رو اینا فکر کنه. ما مسئولیت برای اینکه اون چی بشنوه برگردن چی
نمیگیریم.
تو اینجا
منم هستم، گذاشتی توی دستم یه موضوع که میخواستم، حالا ترشحات.
منظور تراوشات نیست؟
نه 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 نه، ترشحات 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 ذهنی منو دوستم.
خب ما با مهمون قشنگمون الان پیش شمایی، ملیکا جون عزیز. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
از خودت خودت برام بگو ملیکا جون.
توضیح بده کی هستی، چی کار میکنی، معرفی کن خودتو برای اونایی که نمیشناسنت، و اینکه حالا ما دلیل داره که از تو خواستیم بیای تو این قسمت با ما همراه باشی. دلیلش هم یکی از دلایلش اینه که فعالیتی که تو این زمینه داری هم باعث شده که به اعتبار شما به عنوان مهمون متخصص ما اضافه بکنه. سو این گوی و این میدان.
عزیزم خیلی لطف دارین، خیلی ممنون. البته من بگم که کلمه متخصص خیلی سنگینه اینجا، من به هیچ وجه خودم متخصص این حوزه نمیدونم، ولی اگر که بخوام شروع کنم، اول میخوام از شما دوتا زیبا تشکر کنم به خاطر اینکه من دعوت کردین. خیلی ممنون.
خواهش.
خیلی لطف کردین و خیلی خوشحالم که الان هستم با هاتون صحبت میکنم. من ملیکا زر هستم، الان 3 ساله که از ایران خارج شدم و نزدیک به 2 ساله فعالیتم رو در این زمینه، یعنی در زمینه حقوق افراد LGBTQ+ و آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به افراد LGBTQ+ ایران شروع کردم و این فعالیت آشکارم رو با همکاری با 6 رنگ در اصل آغاز کردم. اما قبلش زمانی که تو ایران بودم هم به صورت ناشکار این کار انجام میدادم، ولی خب یه جایی وقتی رسیدم به این محل به اصطلاح امن که یه جورایی آزادی اینو داشتم که بخوام دست دوست دخترم رو بگیرم یا در مورد گرایش جنسی چیزی اذیتم نکنه، خطری تهدیدم نکنه، به این نتیجه رسیدم که خب من الان میتونم صحبت کنم در این مورد و تلاش بکنیم که یه روزی کشور خودمون یه طوری بشه شرایط که بتونیم توی همون کشور زندگی کنیم و مجبور نباشیم به خاطر اینکه جونمون در خطره یا یه سری تبعیض‌هایی رو داریم تحمل میکنیم کشورمون رو ترک کنیم. اگر که میخوایم ترک کنیم به این دلیل باشه که میخوایم دنبال موقعیت دیگه‌ای باشیم یا رویای دیگه‌ای برای زندگیمون داریم. از این نظر این فعالیت رو شروع کردم. اما خودم اگر بخوام از تحصیلاتم بگم، من لیسانس شیمی کاربردی دارم و الان حدوداً چند ماهه که دارم علوم اجتماعی میخونم و
Nice.
زبان آلمانی هم دارم میخونم که تموم بشه همه اینا با هم دیگه بتونم اینجا برم وارد دانشگاه بشم، و اگر که بتونم میخوام داروسازی بخونم.
Vielleicht später wir können auf Deutsch sprechen.
Vielleicht, aber gerne persisch sprechen ist besser.
Gelirsen istersen.
Stimmt.
ملیکا جان یه ذره هم از چیز میگی که توی این شش رنگ چی کار میکنی، کار مسیر اصلی که توی صفحه اینستاگرام، یعنی اون پلتفرم چی کار دارین میکنین توش؟
ببین شش رنگ یک شبکه در اصل LGBT، افراد LGBT، و خب اسم رسمی شبکه لزبیان ها و ترانسجندر های ایرانیه، به خاطر اینکه خب نمیدونم همونطور که میدونین طبقات قدرت همیشه دست مرد، اول مردها بودن و همینجور دستبندی ها ادامه داشته. به همین دلیله که این اسم براش انتخاب شده، به این معنی نیستش که فقط در رابطه با حقوق افراد لزبیان و ترانسجندر فعالیت میکنه، و نزدیک به 10 ساله که در رابطه با حقوق افراد LGBT داره فعالیت میکنه و فعالیتش چند بخش مختلف داره. یکی از بخش فعالیت ما اینه که برای بچه‌های ایران به دلیل کمبود اطلاعات و سانسور اطلاعات که جدیداً تبدیل شده به دادن اطلاعات غلط، اطلاع رسانی میکنیم و سعی میکنیم آموزش براشون داشته باشیم. و بخش دیگه فعالیت شیش رنگ بخش حقوق بشریه که توی UPR و سازوکارهای سازمان ملل فعالیت میکنیم و سعی میکنیم از طریق سازوکارهای بین‌المللی هم به حکومت جمهوری اسلامی فشار بیاریم در رابطه با افراد ترانسجندر و افراد همجنسگرا، در رابطه با اعدام و اینکه افراد ترانسجندر درسته که الان میتونن عمل تطبیقشون رو انجام بدن، ترانزیشنشون رو انجام بدن، اما مسئله اینه که بعد از انجام عمل حقوقی براشون در نظر گرفته نشده و خیلی جاها تبعیض هست، خیلی جاها سلیقه‌ای باهاشون رفتار میشه، و خیلی مهمه که از نظر بین‌المللی این مسائل بازگو بشه، چون که خیلی جاها فکر میکنن ایران بهشت ترنس هاست و ترنس ها تو ایران چون میتونن عملشون رو انجام بدن دیگه همه زندگی بر وفق مراد. آره اینجوریه. و سعی میکنیم از طریق سوشال مدیا توی پلتفرم های مختلف این اطلاع رسانی رو انجام بدیم، این آگاه سازی رو انجام بدیم و به بچه ها بگیم که یک محل امنی هست که ما همه با هم میتونیم توش باشیم و ما هیچ کدوم تنها نیستیم.
ببین این یکی از سوالایی که من فکر میکنم سوال منه هم شیرین، چون هر باری که راجع به این بخش جامعه ما خواستیم حرف بزنیم 5-6 جور مختلف بهشون ریفر کردیم که مطمئن باشیم نه به کسی بی احترامی کردیم نه کسی رو جا انداختیم. آره. دوستانه ترین و خلاصه ترین و صحیح ترین جوری که ما میتونیم به خانواده LGBTQA+ اینا ریفر بکنیم چیه؟ یعنی مثلا ما میگیم رنگین کمانی یا خیلی جورای دیگه مختلف میگنش، بهترینی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم چیه؟
ببین من فکر میکنم توی اون مرحله ما هنوز نیستیم که بتونیم بگیم بهترین یا بدترین کدومه، به خاطر اینکه کلمه های زیادی هستن که استفاده میشن. اما چیزی که من خودم از طرف خودم اگر که بخوام بگم، من LGBTQ+ رو ترجیح میدم نسبت به بقیه کلمات توی کانتکستی که صحبت عادی و غیر رسمی داریم میکنیم. اما اگر جایی بخوام یه مطلب یه مقاله بنویسم و بخوام از کلمه رسمی استفاده کنم، حتما از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی استفاده میکنم. ولی کلمات دیگه استفاده میشن، مخصوصا کویر الان خیلی استفاده میشه که خیلی هم کلمه محبوبیه به نظر من توی بچه ها، ولی خب بچه های ایران با این کلمه هنوز به اون اندازه آشنا نیستن. ما اوایل که استفاده میکردیم مدام توضیح میدادیم که کویر یعنی چی.
جالبه، چون برای من قبل از اینکه حالا درستش رو بفهمم، کویر برای من اشتباه یاد فهمیده بودم که درگ کوین ها رو فقط میگن کویر، و بعدن که حالا خدا رو شکر که داریم این برنامه ها رو میسازن، برنامه های سرگرم کننده و تلویزیونی و اینا رو میسازن، آدم تو اینا میفهمه که من اشتباه میکردم. پس کویر رو به این جامعه، به کل جامعه اطلاق میکنن.
ببین کویر اگر بخوام معنای لغویش رو بهتون بگم که چطور استفاده میشه، کویر برای هر کسی که خودش رو به نوعی مقابل اون نرم های اجتماعی دگر جنسگرا محور و سیس جندر محور هست قرار میده، میتونه خودش رو کویر هویتی یابی بکنه. خب قطعا افراد ال جی بی تی هم میتونن خودشون رو کویر هویتی یابی بکنن، اما هر کسی که خودش رو کویر معرفی میکنه لزوما جز خانواده ال جی بی تی کیو پلاس نیست و مبارزه و مقابله با این نرم ها و کلیشه هایی که توی جامعه برای افراد وجود داره، این به نوعی خودش به کویر بودن میتونه اشاره بکنه. ولی خب کویر یه کلمه چتریه که چند تا برداشت،
یعنی ما هم الان کویریم،
شما هم الان اگر که خودتون کویر هویت یابی میکنین کویر، ولی کلمه این کلمه یه کلمه چتریه که چند تا معنی مختلف داره، یعنی چند تا برداشت مختلف میشه ازش کرد که یکی از برداشتاش میتونه صحبت در مورد جامعه LGBTQ+ باشه و یه برداشتی هم که داره یه کلمه سیاسی در از کویر، به خاطر اینکه خب اوایل اینکه LGBT ها اوایل که نه توی سالها پیش که افراد LGBT رو کویر برای تحقیرشون استفاده میکردن، چون کویر به معنی عجیب غریبه، به خاطر اینکه شبیه اون چیزی که تو ذهنشونه نبوده بهشون میگفتن کویر. بعد توی این جنبش اومدن این افراد خودشون این کلمه رو استفاده کردن تا اون بار منفیش از بین بره، مثل کلماتی که برای افراد سیاه استفاده میکنن یا مثلا تو آلمان برای ما استفاده میکنن، اینا رو همه خودشون استفاده کردن تا اون بار منفیش از بین بره. از اون نظرم میشه گفتش که یه بار سیاسی این کلمه داره. ولی خب میگم هنوز برای بچه ها زیاد شناخته شده نیست این کلمه، هرچند که داره جا میفته، ولی کلمات دیگه که استفاده میکنم به خصوص توی رسانه ها کلمه هستش مثل دگر باش، که من خودم به شخصه این کلمه رو اصلا نمیپسندم، چون که
چرا؟
در نگاه اول اگر که بخوایم کلمه کاملش رو در نظر بگیریم، دگر باشان جنسی، یعنی در اصل داره اشاره میکنه به اینکه زیست ما از نظر جنسی با بقیه متفاوته و ما همه داریم تلاش میکنیم که این ما و شما و که یادآور اون بحث طبیعی و غیر طبیعی و نرمال و غیر نرماله از بین ببریم، و این کلمه دگر باش که دگری بودن ما رو میکنه تو حاشیه، برای من راستش زیاد کلمه ملموسی نیست، هرچند که الان دارن تعریفای جدیدی براش ارائه میدن، ولی خب بازم برای من قابل استفاده نیست این کلمه، چون هر چقدر بیان بگن که جایگزین کویره و ما باید استفاده کنیم تا بار منفیش از
این
بره.
برای تو قابل استفاده نیستش یا برای LGBTQ+؟ یعنی این تو، این نظر شخصی توه یا این یه نظر خیلی جمعیه؟ حالا بگیر اکثریته.
ببین نمیتونی بگی که اکثریت یا اقلیت، به خاطر اینکه خب هیچ وقت هیچ رأی‌گیری بین افراد LGBT انجام نشده، هیچ وقت هیچ اجماعی هم در رابطه با استفاده از یک کلمه نبوده، ولی اون چه که ما تو سوشال مدیا یا با صحبت با بچه‌ها بهش میرسیم، افراد زیادی هستن که با این کلمه نمیتونن ارتباط برقرار کنن و برای خودشون استفادهش نمیکنن. اگر هم کسی استفاده میکنه در برخی مواقع، نمیگم همه کسایی که استفاده میکنن، ولی اگر کسی هم در برخی مواقع استفاده میکنه، ممکنه انقدر که توی رسانه ها استفاده شده کلمه جایگزین دیگه رو پیدا نکنه و اون به اون بار منفیش توجه نکرده باشه.
حالا به ما الان مثلا این چیزو داریم که دوستایی داریم یا کسایی مثل شما رو دسترسی داریم که میتونیم سوال کنیم، که بدونیم که اطلاعاتی که داریم اضافه میکنیم به خودمون اطلاعات موثقیه نسبتاً، یعنی میتونیم اطمینان بکنیم به منبع اطلاعاتمون، و خودت هم گفتی که چقدر توی ایران، توی میدیاهای ایران، تلویزیون، فیلمایی که الان ساخته میشه، اطلاعاتی که دارن میرن خیلی وقت اصلا اطلاعات غلطه که تاثیر بدتری هم داره. کسانی که میخوان راجع به این موضوع اطلاعاتشون رو ببرن بالا چطور از منبعش مطمئن باشن؟ یعنی چه جاهایی هستش که فکر میکنی اونجاها بهتره که ازش اطلاعات بگیرن، یا اصلا اگر هم یه جای جدیدی رو پیدا میکنن چطور بتونن بهش اعتماد کنن؟
ببین، من همیشه به بچه ها وقتی دارم باهاشون صحبت میکنم توصیه میکنم که همیشه اینو در نظر بگیرن که افراد صرف اینکه عضو این جامعه هستن نمیتونن به عنوان منبع حساب بیان. اما متاسفانه اخیراً ما داریم میبینیم که توی سوشال مدیا هر کی اومده یه دونه پیج زده و یه دونه پرچم رنگین کمانی و بالا گذاشته و میاد هم لزبیان و گی و ترنس رو تعریف میکنه و میشه مرجع LGBT. توصیه من همیشه به بچه‌ها اینه که در درجه اول بررسی کنن ببینن که اون شخص یا اشخاصی که دارن توی اون پیج کار میکنن هویتشون مشخصه، به خاطر اینکه فقط بحث اطلاعات موثق نیست. بچه‌های ما توی سوشال مدیا وقتی با همچین پیجه آشنا میشن شروع میکنن باهاشون وارد مکالمه شدن، اطلاعات شخصیشون رو بهشون میدن که از نظر امنیتی اصلا کار.
حالا سوال دیگه که پیش میاد اینه که ببین، یه سری چیزای خیلی رایج هستش که حتی برای، حالا بگذاریم از این که اگر یک فردی تازه میخواد پذیرفته که مثلا تا اینجا حالا در نمیدونسته، دوست نداشته، اصلا مخالف بوده، حالا تازه تصمیم گرفته که آه من باید بپذیرم که من در اشتباه بودم، یا هرچی میخواد وارد این گفتمان بشه، بگذاریم از اونها، یک سری ها هستن مثلا ماها که خب داریم دوربرم خیلی زیادن، خیلی هم میبینیم و میشنویم، ولی توی گفتمان یه سوالایی میپرسیم که احتمالاً خیلی شنیده میشه. چیه مثلا؟ آیا چیزی در ذهنت داری که مثلا شاید من لزوماً، یعنی اصلا این نیستش که یهو مثلا فاز صمیمی میگیرن میخوان یکم بیشتر بدونن، یه سوالی میپرسن و تو همش اینطوری که ها ها، مثلا شاید من همین تا همینجاشم، تا الان شاید بارها این اتفاق از من افتاده باشه، بگو.
خب ببین، یه چیزی که من میخوام بگم که به صورت کلیشه توی روابط حداقل همجنسگراها در نظر میگیرن اینه که همیشه توی یک رابطه همجنسگرایانه یک نفر باید شبیه مردا باشه، میذارم تو پرانتز اینو، شبیه مردا باشه، یک نفر شبیه زنا باشه، چه توی همجنسگرایان مرد چه توی همجنسگرایان زن. ولی ابدا همچین چیزی وجود نداره، یعنی افراد میتونن با همدیگه ارتباط برقرار بکنن بدون اینکه حتما یکیشون بخواد نقش مرد یا نقش زن رو ایفا بکنه. به خاطر همین، به خاطر این ذهنیت که تو ذهن هست، همیشه ما با این سوال مواجهیم که کی مرده کی زنه. یعنی کی توی این رابطه مرد است، کی توی این رابطه زن است.
حتی ولی این فرای اون چیزم میره، نه؟ یعنی در میاد سوالی که میپرسن، خیلی خوبه که میگی کی مرده کی زن، چون ممکنه، من اینو از یکی دیگه شنیدم که مثلا حالا میگفتش میپرسن کی فاعله کی مفعول، در صورتی که اینجا اصلا بحث فاعل مفعول هم نیست، بحث ظاهر و رفتار و اینها هم هست، نه؟ یعنی تعاریف مسئولیت هایی که تو زندگی اصلا وجود داره.
آره دقیقا، به خاطر همون کلیشه هاست که فکر میکنن اگر کسی خودش رو زن هویت یابی میکنه حتما باید لباسه تو پرانتز میذارم زنانه بپوشه، به رنگ صورتی علاقه داشته باشه، آرایش کنه. یعنی یه نفر با تیپ و رفتار من همش میان به من میگن که تو چرا مثل مردا لباس میپوشی؟
آره.
یا مثلا چرا یه آدمی با تیپ تو لاک میزنه؟ چرا رژ لب استفاده میکنه؟ خب ببین، اینا همه اون چیزاییه که توی جامعه ای که همه چیز یا سیاهه یا سفیده یا چپه یا راسته، هیچ چیزی رو این وسط متصور نمیشن. و اینو میخوام بگم که با من این کلیشه ها حتی توی روابط دیگر جنسگرایان هم الان دیگه به اون صورت وجود نداره.
دقیقا،
که ما بخوام توی همجنسگراها دنبالش بگردیم.
آره، این چیزیه که خب مثلا از من دیگر جنسگرا هم پرسیده میشه که تو این همه مثلا داری کار میکنی یا همش توی سوشال میدیای کی کیف غذا درست میکنی، در صورتی که یعنی این غذا درست کردن منتسب شده به زن مثلا، و این
وظیفه
زنه، و توی چیزی که مثلا خیلی کم کم داره جا میفته تو جامعه ما ان شاءالله اینه که همه چیز میتونه برای همه کس امکان پذیر باشه. از اپیزود قبل که ما داشتیم راجع به کار و اینها صحبت میکردیم که زنا چرا باید کارهای زنونه انجام بدن، مرد و چرا کارهای مردونه اینا، تا جامعه LGBTQ+ که اصلا این سوال این که کی چه نقشی داره باید کم کم منقضی بشه.
ببین، هم نقشه هم اون چیز ظاهری که گفتین. من مثلا الان که کچل کردم کلن هویت جنسی من واسه یه سری رفته زیر سوال که تو چرا یعنی اینی یعنی اونی، یعنی انقدر یک سری کدبندی ها شده برای اینکه زن چه معنی میده، مرد چه معنی میده، رابطه دو نفره حتما یه زن داره یه مرد داره، وظایف حتما یه سریش این وظایف خاص مال مرد رابطه است، این وظایف مال زنی، که یوهو اصلا مثبت منفیشون با هم دیگه قاطی میشه، نمیتونن هندل کنن که
بعد دراماتیکش هم میکنن. دیدی مثلا میخوان توجیه کنن یه دختر وقتی موهاشو از ته میتراشه تو بدون دیگه هیچ چی تو زندگی براش
نمیاد. مارا جان حال روحیت خوبه؟
خوبه.
انقدر از این مسیج ها من گرفتم که یه دختر وقتی موهاشو زد یعنی
حتما تغییر بزرگی حتماً میخواد تو زندگی ایجاد بشه.
من فقط دوست داشتم موها بزنم، مثلا نوک موهام سوخته بود، مامم کوتاه بود، ترجیح دادم کچل کنم، خیلیم دوست دارم، راحتم. هیچ مسیج پنهانی در این موزدنه نیست، همونجوری که مثلا اگه من کت شلوار بپوشم هیچ مسیج پنهانی نیست توش. ولی آره دیگه، خلاصه این کت بندیه انقدر در تار و پود ما چیز شده،
بشکاف جا افتاده، برو شکاف بیار بشکافیمش.
این که نمیتونم،
من که الان دارم میشکافمش، خیلی اینقدر کامنت میگیرم که شما عزیزم شما چرا لباس مردونه میپوشی؟ یه نفر که برام نوشته بود شما تزریق هورمون تو شروع کردی، یعنی نه تنها تشخیص داده بود که من الان مثلا زندگی فرق میکنه، بلکه باید به خاطر این زندگی برم جایگزینی هورمونم انجام بدم، شروع کنم و اینا. میدونی اصلا به خاطر همه رو نمیشه گفت همه، ولی بخش اعظمش به خاطر ناگاهیه، بخش اعظمش به خاطر اینکه نمیدونن، ندیدن.
آره خب همین که تو میگی، حالا تو ممکنه چون انقدر داری فعالیت میکنی اینها، من دارم خودم رو جای تو میذارم، چون مثلا خود منم ازم میپرسن انقدر بهت میکوبن میپرن فلان، یا مثلا حالا هی سوالای بیجا میپرسن اینا، ناراحت نمیشی؟ من احساس میکنم که تو خودت ممکنه دیگه انقدر ضد آب، میگم ضد آب، ضد ضربه شده باشی که نه ناراحت بشی. من شخصا خودم ناراحت نمیشم، بیشتر ناراحت اون جامعه میشم یا افرادی که دارن توی چنین جامعه زندگی میکنن. حالا ولی میدونم که خب خیلی ها نه، دوست دارن که بیان هویت جنسیشون رو راحت ابراز کنن، بگن، باشن، تو جامعه باشن، ولی کامنت میبینن اذیت میشه، انرژیشون گرفته میشه، اینا چطور با چه عکس العملشون بدن که نه سیخ بسوزه نه کباب؟
ما اگر که سیخ و اونایی رو در نظر بگیریم که این کامنت ها رو میذارن، ما زیاد ناراحت نمیشیم که سیخ بسوزه. اینو بگم اول، ولی اینو بگم که منم خب ناراحت میشم، من خیلی گاهی اوقات خیلی عصبی میشم، ولی خب میدونین برای من حل شده این قضیه که یا آره. این برخورد عکس‌العمل کویرفوب بر اساس ناآگاهیه یا واقعا اون شخص کویرفوبه. در درجه اول شروع میکنم اطلاعاتو بهشون بدم، مثلا یکی میاد برای ما کامنت میذاره که حتی حیوانات هم این کار نمیکنن که شما دارید میکنید. در درجه اول بهش میگم که خب عزیزم، ما از روابط حیوانات الگو برداری نمیکنیم، این چیزیه که میخوام آره. بهت انتقال بدم، ولی محض اطلاع در 500 گونه جانوری هم وجود داره رفتار همجنسگرایانه. ببین این یه همچین کامنت هایی، یا مثلا این که میگن گناه شما میرین جهنم، یا میگن مریضین باید درمان بشین، برای من این چیزا حل شده و میتونم به این چیزا جواب بدم. و برای بچه ها اما تو درست اشاره کردی، برای کسی که روزانه با سرکوب، با فشار، با تحقیر و قضاوت روبروه، حتما یه همچین کامنت هایی تاثیر منفی داره. من میخوام اینجا به بچه ها بگم که ببینید دوستان عزیز من، این مسئله برای ما حل شده. ما میدونیم که ما نه بیماریم، نه قراره بریم جهنم، نه اینکه کار بدی داریم انجام میدیم. ما گرایش طبیعیمونو داریم، هویت جنسیتی طبیعیمونو داریم و اون کسی که هنوز در سال 2020 نمیدونه که نزدیک به 50 ساله که همجنسگرایی از لیست بیماری ها حذف شده، اون آدم نیاز به دلسوزی داره و شما نباید با این کامنت ناراحت بشید، به خودتون شک کنید. همچنان اعتماد به نفستون باید بالا باشه، همچنان باید بدونین که شما بهترین چیزی رو که میتونید برای زندگیتون انجام بدین انجام میدین و کسی حق نداره از را برسه بیاد برای من نوعی یا تو تکلیف تعیین کنه.
آره ولی آخه خیلی من قشنگ میتونم درد و حس کنم، حالا چه تو این زمینه چه توی زمینه زنان و محدودیت هایی که وجود داره کلن تو کشور و اینها، که اصلا جامعه رو ولش کن. وقتی خانواده، مادر، پدر، خواهر، برادر نانستاپ بدون وقفه دارن تو رو خورد میکنن، تخریب میکنن، اذیت میکنن یا آزار به کلامی میدن و از این حرفا، آدم سخته که بتونه کنترل احساساتش رو در دست داشته باشه یا مثلا که بخواد منطقی جواب بده. اول میتونی از تجربه خودت برامونم بگی یا اگر تجربه مشابهی هستش که بگی؟
آره، من خب خانواده هم یه خانواده بودن با دیدگاه های مذهبی و داشتم این روزها رو و اینکه همجنسگرای گناه بود و به خاطر گناه بودنش مدام توی خانواده ما در مورد صحبت می‌شد، ولی هیچ وقت برخوردهای تحقیرآمیزی رو من تجربه نکردم اونجور که بعضی از بچه‌ها با هم صحبت می‌کنن. اینو می‌خوام بگم که فکر نکنید مثلا بگم من دیگه همه چی رو تجربه کردم و من تهشم و اینا، نه، من خیلی رفتارهایی که با بچه‌ها از طرف خانواده‌هاشون میشه
آره.
تجربه نکردم. در مورد خانواده، خب شرایط مختلفی هست در خانواده ها با دیدگاه های متفاوت. یه خانواده دیدگاه روشنفکری دارن اما خب با این مسئله آشنایی ندارن، با اونا جور دیگه باید برخورد کرد. یه خانواده هست دیدگاه مذهبی و سنتی داره و به هیچ عنوان نمیتونه این قضیه رو بپذیره که حتی در موردش صحبت بکنه، اون فرق میکنه. ولی در مورد خانواده توصیه من به بچه‌ها اینه که تا جایی که میتونن امنیت روحی، روانی، اجتماعی و فیزیکی خودشون رو در نظر بگیرن. یعنی اگر یه جایی میبینن که راجع به این موضوع خانوادهشون دارن اینجوری صحبت میکنن، بازم میگم نمیشه نسخه کلی پیچیدا، فقط ما میتونیم توصیه بکنیم، هر کسی بسته به شرایطش میتونه از این توصیه ها استفاده بکنه. اگر میبینن که هیچ جوری خانواده این گارداش شکسته نمیشه، با یه مشاور در این مورد صحبت کنن. مرکز مشاوره رنگین کمانی هست، من همیشه معرفی میکنم، میتونن با اونا به صورت آنلاین و رایگان مشاوره بکنن در مورد اینکه چطور با خانوادهشون برخورد کنن یا نه چطور این برخورد رو تو خودشون حل کنن، یعنی طوری باشه که بهشون ضربه وارد نکنه صحبت کنن. و فکر میکنم بهترین راهش این باشه که وارد جدال نشن، نجنگن با خانواده هاشون، هر چنگاری اجتناب ناپذیره، ولی برای سلامت روانی خودشون و سلامت فیزیکیشون فکر میکنم که بهتر باشه یا با مشاور صحبت کنن یا وارد جدال نشن در اون لحظه.
درود بر شما. اونجا که داشتیم راجع به این که مایه سیس جندر دیگر جنسگرای مستقیم چه برخورده میکنیم با این بخش جامعه که ممکنه بدون اینکه بدونیم آزار دهنده باشه. آها، و یه جایی هم شیرین داشت سوال میکرد که اگه مثلا من ملیکا رو مثلا دارم به یکی معرفی میکنم و بگم که ملیکا دوستم که لزبیانه، من همیشه این، حالا نمیگم شیرین میخواست این کار بکنه ها، ولی خیلی وقتا با این مواجه شدم
به چه جرأت
گرایش جنسی اون آدم چون گرایش جنسی اکثریت نیست، یعنی در خانواده LGBTQ قرار میگیره، جزو اولین چیزاییه که از اون آدم به عنوان معرفی کردنش استفاده میشه. من شخصا به نظرم اضافه کاری میاد، یعنی تا وقتی که اون موضوع به بحثی که در جریانه، مثلا الان ما خوبه که این موضوع رو راجع به شما بدونیم به خاطر اینکه به بحثمون مربوط میشه. ولی مربوط. اینی که این موضوع جزء اولین چیزاییه که به عنوان معرفی طرف استفاده میشه، حالا چه از طرف بقیه چه از طرف خودش، من به نظرم میذاره اضافه کاریه. اما یه بار یک دوست همجنس کرده من، یه لزبیانی به من گفتش که نه انقدر ما سر این موضوع جنگیدیم، یعنی به نامزدش هی میخواست حرف بزنه، میگفت دوست دخترم. من گفتم با شما که نامزدی، میگفت من انقدر با این برای موضوع ما زیر فشار بودیم و جنگیدیم و اینا که من نمیخوام هیچ باری این تا جایی که فرصتش پیش میاد این موضوع رو بپوشونم. حالا اینی که به نظر شما اصلا این چیزی که من به عنوان سیسجندر مستقیم حسش میکنم چیز هست یا نه، یعنی پایه و اساس، یا اصلا من این چیزو دارم که به این موضوع بخوام اینطوری نگاه کنم یا نه؟
دقیقا این اتفاق افتاد و من در معرفی دوست گیم هیچ کاری نکردم، ولی همش نگران بودم چون توی یک جامعه ایرانی بودیم. الان بپرسن خب شما دوست دخترم دارین که بعد اذیت بشه ناراحت بشه اینا، هی دوست داشتم یک جوری افراد بفهمن که این گی یک موقع ناراحت نشه یا یه اتفاقی نیفته. اینم یکی از دلایلشه که فردی که مثلا،
یعنی حالت اکت حمایتی میخواستی داشته باشه اونجا.
آره ولی نگفتمم، برای اینکه باز دوباره خب به من چه، خودش بخواد میگه دیگه. ولی خیلی اون چیز حمایتیه، همش نگران بودم. یه موقع مثلا فلانی میدونم، حالا آدم مثلا چیز کنجکاو راجب آدم های جدید تو جمع،
فوزول
یا نگه مثلا که خب تو مثلا دوست دختر، آره اینجوری بفرمایید.
خب ببین، من اگر که بخوام به این سوال بلندی که شما مطرح کردید،
من خیلی زمینه چینی میکنم برای سوالام، کلا هرچی بخوام میگم. تازه زمینه چینیم زیاده.
آره، کار خوبی میکنی به خاطر اینکه تمام ابعاد این سوال رو مطرح میکنی و با توجه به اون ابعادی که مطرح کردین هر دوتاتون، اگر که بخوام جواب بدم اینه که در مورد این موضوع دقیقا همون ما و شماییه که گفتیم. خب اگر که یک فرد دیگر جنسگرا بخواد دوستشو که همجنسگرا هست یا ترنس هست معرفی کنه، اگر که بیاد مطرح کنه که دوست من ترنس، دوست من لزبیانه، دوست من گیه یا اصلا بایسکشواله، حق آشکارسازی رو به نوعی از اون طرف گرفته. یعنی اگر که اون طرف بخواد خودشو معرفی کنه، اگر لازم بدونه گرایششو یا هویتشو اعلام میکنه. یعنی این نوعی که ما میتونیم به این جریان نگاه کنیم برای این دو بخش متفاوته. دقیقا همونطور که گفتی، برای ما ممکنه یه جایی با توجه به اون شرایط که توش قرار میگیریم مثلا نیازی نباشه. مگه هر کسی که مثلا من شما رو میخوام به دوستان معرفی کنم میگم سلام مارال هست یک دگر جنسگرا، اینجوری معرفی نمیکنم. بستگی به اون شرایطیه که ما توش هستیم که ببینیم چجوری، آیا اصلا لزومی داره، یا اگر که ما گرایش اونو مطرح کنیم اینجا نقشی بازی میکنه یا عمل کرده چه میدونم مبارزاتیه ما بخوایم این کار انجام بدیم. آره یه زمانی هست خودمون این کار رو انجام میدیم، ولی به صورت عادی من خودم مثلا برای خودم هیچ وقت نمیرم جایی و خودم رو بگم که سلام من ملیکا هستم یک لزبیان. در رابطه با دوستت، ولی اگر که بخوام بگم شاید همه آدم ها از این دوستا داشته باشن، بهترین کاری که میشه انجام داد اینه که با یک فردی که گرایش متفاوتی داره یا هویت جنسیتی متفاوتی داره، اگر که میخوایم این کار رو انجام بدیم، قبل از اینکه برید تو جمع ازش بپرسید که مثلا فلانی آیا دوست داری در مورد گرایش جنسی صحبت بشه، یا اصلا دوست داری اینو متوجه بشن، خودت میگی من بگم. همون کاری که میشه در رابطه با ترنس ها یا افراد نان باینری انجام داد، که بهترین نوعی که با این افراد میشه صحبت کرد اینه که از خودشون بپرسید تو خودتو چی معرفی میکنی، تو ضمیرت چیه. مثلا ما که تو فارسی نداریم، ولی تو انگلیسی اولش که ما وارد میتینگ میشیم همه اول ضمیرای همدیگه رو میپرسن از هم. اینطوری اون میسجندری که از بین میره، اگر که از روی مثلا ناآگاهی یا آشنا نبودن یک نفرم بخواد یه کاری رو انجام بده، یه ضمیر اشتباهی رو استفاده کنه، همه این سوء تفاهم ها برطرف میشه. یعنی میگم که اگر که میخواد یک فردی، یک دوست متفاوته، با گرایش جنسی متفاوت و هویت متفاوت رو معرفی کنن، از همه چیز بهتر اینه که قبل از اینکه وارد جمع بشه ازش بپرسید.
آره شرایط هم درست به دوستتون به دوستمون توضیح بدیم که آقای فلانی هست اینجا فضوله، اگر میخوای واسط زنجور نکنه من بهت پیشنهاد میکنم که تو خودت اعلام کن که من همجنسگرام.
اون مثلا من اگر باشم از من یه کسی این سوالو بپرسه، من میگم که دوست دخترم هست، هنوز ازدواج نکردیم.
آره
ولی خب خیلی ها هستن آره. که اینجوری نیستن، هر کسی یه روی کردی داره دیگه، خوب و بدم نمیخوایم آره. بگیم، ولی روی کرده متفاوته.
من حالا یه ذره از این ور چیزم، من اصولا وقتی که از پارتنرم حرف میزنم میگم پارتنرم، و به انگلیسی تو وقتی میگی پارتنرم جنسیت طرف رو در واقع اعلام نمی کنی، برای اینکه اصلا چیزم که آقا
خب به خاطر اینکه تو توی اکثریت هستی
میدونم،
نه من به دست نیووردی نه... که بعدش
بگم چرا مامان جان غلاف کن عزیزم. برای اینکه من اصلا چیزم اینه که آقا گرایش جنسی من تا وقتی که من نخوام به شما بگم به شما ربطی نداره، یعنی همین که گفتی که خود طرف بذاره انتخاب بکنه که میخواد اعلام بکنه یا نه، از این چیزم که اصلا به شما چه کار داری؟ دختره پسره
دیگه. مسئله اینه که خب بای دیفالت تو ذهن آدم ها همه دیگر جنسگرا و سیسجندر هستن، مگر اینکه موهاتو از ته زده باشی. ترشحات
ذهنی منو دوستم.
خیلی خب، حرف آخری، نصیحتی، وصیتی؟
خیلی من خوشحال شدم از این صحبت که داشتیم، چون نکات خیلی مهمی رو توش مطرح کردیم. من فقط میخوام از بچه ها خواهش کنم که بخونید، اطلاعات کسب کنید، یاد بگیرید. شما اگر که راجب خودتون بتونید صحبت کنید، به 4 نفر آدمای اطرافتون اطلاعات میدید، اون 4 نفر به 4 نفر دیگه، همینجور اطلاعات تکثیر میشه. خواهش میکنم بخونید، اطلاعاتتون رو ببرید بالا، بدونید که ما چرا باید بجنگیم، چرا باید حقوقمون به رسمیت شناخته بشه. وقتی داریم از اعدام صحبت میکنیم به این معنی نیستش که تو خیابون راه میریم اعداممون میکنن، که اگر یه نفر بخواد میتونه این کار رو انجام بده. حقوقتون رو بشناسید، مطالباتتون رو مشخص کنید و با اطلاعات و آگاهی برای مطالبات و حقوق بجنگید.
خیلی هم عالی، مرسی ملیکا تکبیر. مرسی ملیکا جون،
مرسی مرسی، خیلی ما هم لذت بردیم.
باشد به یک روزی برسیم که دیگه نیازی به این حرفا نباشه،
انشاءالله تعالی.
تبارک الله تبارک الله.
خیلی خوب، خیلی ممنون از شما که همراه ما بودید. خودتون میدونید دیگه باید چیکار کنید، به همون ایمیل بزنید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات، تعریف، تمجید، خیلی ما رو خوشتون بیاد، بوس بوس اینا. و ترشحات ذهنی،
کادو کادو، آقا من هی تکرار میکنم، هی هنوز کادویی نیومده،
یک ماه دیگه کادو. دارن مهمون داره از ایران میاد انگلیس، کادوهاتون رو بفرستید.
آره دیگه، نصیحتی، وصیتی، اینایی دارین بگین، به کجا بفرستن شیرین خانم؟
ترشحات ذهنی @gmail.com. مرسی، بای
بای.
دمتون گرم بچه ها، واقعا مرسی که هستین، مرسی که ترشحات ذهنی من و دوستم رو حمایت میکنین، و دارم رو به مخاطباتون صحبت میکنم، شما آروم باشین. آره مرسی که حمایت میکنین، و این که بودن شما هاست که به تک تک ما، یعنی ما که داریم به نوعی آشکار فعالیت میکنیم، انگیزه و دلگرمی میده. مرسی از همتون و مرسی از شما که دعوت کردیم.
شیرین دهنش پره بچه ها، شیرینی داره میخوره. خدا نگهدار، خدا نگهدار.